صبحانه با خبر.
چشوی هم گذاشتیم. تعطیلی آخر هفته در ایران تموم شد. شنبه رسید، ساعت 7 صبح شد زمان شروع یک هفته کار و دوندگی. ساعت‌های کشدار و روزای طولانی و گرمای چسبنده و سمج. باز هم یک هفته تازه با همه این عناصر رو شروع می‌کنیم. در نیمه مرداد ماه، در دل تابستونی که خیلی‌ها شاید به دلایل مذهبی باید تا غروب انتظار یک لحظه مشترک رو بکشن. در چنین روزی، در ابتدای یک هفته گرم تابستونی دیگه، ما به شما صبح بخیر می‌گیم. سلام میکنیم از رادیو فردا، از راهی دور از شما در ایران. چه توی تاکسی یا ماشین خودتون باشید، یا در حال آماده شدن برای بیرون رفتن از خونه، چه آماده شروع روز باشید، چه بی‌حوصله و خسته، سلام بر شما. به شما که خارج از ایران آخر هفتهتون رو با ششم ماه اوت شروع میکنیم هم سلام میکنیم، چه در نیمه شب تعطیلی خودتون باشید یا ظهر، در هر جایی که هستید و قرار شنبه شما هم شروع بشه. ما هر روز رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران اینجا هستیم در استودیوی رادیو فردا با یک ساعت و نیم برنامه زنده، برنامه‌ای به اسم صبحانه با خبر که قرار صبح شما رو بسازه با ده ها خبر و گزارش و گفتگو در مورد تازه ترین ها و داغ‌ترین ها یه مسائل سیاسی، اجتماعی، هنری، ورزشی، اقتصادی و بقیه موضوعات. آزاده اسدی هستم و شما رو در طول این مدت برنامه همراهی میکنم. بین کارهایی که همکارانم آماده کردم برای این 90 دقیقه برنامه یه زنده، برای اینکه همین اول صبحی به شما که صدای ما رو میشنوید بگیم که در ایران و بقیه کشورها چی میگذره. امروز هم اگه با ما بمونید بعد از اخبار درباره سوریه میشنوید. از اعتصابات تازه کارگری در ایران براتون میگیم. در مورد ماجراهای آب‌بازی و دستگیری‌های تازه به اتهام آب‌بازی براتون گزارش پخش میکنیم. و از شاپور بختیار میشنوید از زبان دوستان و خانواده‌اش در سالگرد قتل اون در پاریس. همراهمون بمونید تا درباره آخرین خبرهای ورزشی، اقتصادی و هنری هم بشنوید تا ساعت 8:30 به وقت ایران. و با خبرها شروع می‌کنیم با نوشین سیدحسینی که آماده و سرحال و قبراق اومده تو استودیو و البته دستش هم پر از خبره.
کم و بیش. مرسی آزاده. اگر که بخوای که من کوتاه البته سرخط خبر رو بگم، گفتگوی تلفنی اوباما با رهبران آلمان و فرانسه درباره سوریه، چند تا رشته علوم انسانی که از فهرست رشته‌های تحصیلی دانشگاه علامه طباطبایی در تهران حذف شده، رتبه اعتبار مالی آمریکا که بعد از سالها اول فهرست بودن کاهش پیدا کرده، و چند تا خبر دیگه از ترکیه و سوریه و ایران.
نوشین سیدحسینی و خبرهای داغ و تازه امروز صبح شنبه.
متشکرم آزاده. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با نیکولاس سارکوزی و آنگلا مرکل رؤسای جمهور فرانسه و آلمان درباره آخرین تحولات در زمینه بحران حوزه پولی یورو و همچنین ناآرامی‌های سوریه گفتگو کرده است. بر پایه این بیانیه، باراک اوباما از پیشگامی فرانسه و آلمان در حل چالش اقتصادی حاضر در اروپا استقبال کرده است. کاخ سفید در ادامه این بیانیه اضافه کرده است رئیس جمهوری آمریکا و رؤسای جمهور این دو کشور قدرتمند اروپایی ضمن گفتگو درباره وضعیت سوریه بروز خشونت در این کشور را محکوم کردند. جزئیات بیشتری از محتوای این مذاکرات تلفنی منتشر نشده است. به نوشته روزنامه اعتماد، 13 رشته کارشناسی از فهرست رشته‌های علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی در آزمون سراسری سال جاری حذف شدند. به نوشته این روزنامه، سال گذشته داوطلبان مقطع کارشناسی می توانستند از میان 19 رشته علوم انسانی که در دانشگاه علامه طباطبایی ارائه می شد یکی را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند، اما امسال این تعداد به 6 رشته محدود شده است. بر پایه این گزارش، روزنامه نگاری در میان رشته های حذف شده قرار دارد. پس از آنکه آیت الله خامنه‌ای در شهریور سال 88 آموزش بسیاری از رشته های علوم انسانی را موجب بی‌اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی خواند، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بازنگری در 38 رشته علوم انسانی خبر داد. سازمان اعتبارسنجی استندارد اند پور روز جمعه در پی انجام عملیات ارزیابی اعتبار مالی ایالات متحده را یک رتبه کاهش داد. در بیانیه این سازمان، چشمانداز رتبه بندی اعتبار آمریکا منفی ارزیابی شده است. این در حالی است که آمریکا سالها از بالاترین میزان اعتبار مالی در جهان برخوردار بوده است. علت این کاهش اعتبار، نگرانی‌های ناشی از کسری بودجه روزافزون دولت آمریکا است. در پی کاهش اعتبار مالی یاد شده، اوراق قرضه خزانه داری آمریکا در مقایسه با اوراق قرضه بریتانیا، آلمان، فرانسه یا کانادا از اعتبار پایین تری برخوردار است. ترکیه از سازمان کنفرانس اسلامی خواست برای کمک به قحطی زدگان شاخ آفریقا اجلاسی اضطراری تشکیل دهد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت سازمان کنفرانس اسلامی کمک رسانی به 40,000 نفر را در منطقه‌ای در نزدیکی موگادیشو پایتخت سومالی به زودی آغاز می کند. سازمان ملل متحد 2 منطقه را در جنوب سومالی رسماً قحطی زده اعلام کرده است. و خبر آخر که یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین روز جمعه به اتهام اهانت به دادگاهی که برایش برگزار شده بود بازداشت شد.
نوشین سید حسینی، کی برمیگردی دوباره تو استودیو؟
کمتر از نیم ساعت دیگه به قول تو، حدود 22 دقیقه دیگه تقریبا.
خیلی دقیق تر از من البته گفتی. خبرها رو شنیدیم، باز هم با ما همراه باشید. همونطور که نوشین گفت 22 دقیقه دیگه باز هم خبر پخش می‌کنیم. اتهام آب‌بازی و دستگیری جوانان در پارک ها به دلیل آب پاشیدن روی هم دیگه. بعد از تهران نوبت به بندرعباس رسید.
به شدت با اینها برخورد خواهد شد و ما قبول نمی کنیم که این جور مسائل در اماکن تفریح ما، در میادین، در هیچ جای کشور ما این اتفاقات بخواد بیفته.
به گفته وزیر دفاع، جمهوری اسلامی برای بومی سازی امنیت منطقه توی آبهای آزاد آماده میشه. آیا ایران توانایی حضور توی آبهای آزاد رو داره؟
بیشتر ناوهای نیروی دریایی قدیمی هستن، حداقل 30 سال از عمرشون گذشته و این کار در حال حاضر امکان پذیر نیست.
15 مرداد ماه سالگرد قتل شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر حکومت پادشاهی ایران. قاتلان چطور موفق به کشتن بختیار شدند؟
موج ترورها همزمان با یک نوع سیاست بازگشایی در داخل کشور بود که آقای رفسنجانی حرف از آزادسازی و غیره میکرد.
و آخرین خبرها و تازه‌ترین تحولات در سوریه، کشور ناآرام و شهرهای پر از نیروهای نظامی. شهر حما همچنان در محاصره.
نزدیک به 250 تانک در محله‌های اصلی شهر و میدان‌ها مستقر شدند.
آخرین خبرهای ورزشی همراه با معرفی تازه‌های نشر در ایران و خبرهای تازه در زمینه موسیقی ایران و جهان. همراه ما بمونید. مدتیه که برنامه همونو با تازه ترین خبرها درباره سوریه شروع میکنیم. خبرهای این کشور عرب مدت هاست که جای خبرهای لیبی رو در واقع گرفته. شدت خشونت و کشتار معترضان توی سوریه اونقدر بالا رفته که اسم این کشور مدت هاست در صدر خبرهاست. معترضان همچنان به اعتراضاتشون دارن ادامه میدن و عملیات های مختلف نظامی هم برای سرکوبی معترضان همچنان ادامه داره. از مهتاب وحیدی راد بشنویم که نگاهی داره به تازه ترین خبرهای مربوط به سوریه، کشوری که 21 هفته از اعتراضات مردمیش گذشته.
کاخ سفید روز جمعه طی بیانیه ای بار دیگر سرکوب معترضان در سوریه را محکوم و آن را خشونت‌های خودسرانه توصیف کرد. بر پایه این بیانیه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طی تماسی تلفنی با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان توافق کردند تا حکومت بشار اسد را تحت فشار بیشتری قرار دهند. همزمان گزارش ها از سوریه هاکیست معترضان سوری که این جمعه را جمعه خدا با ماست نامگذاری کرده بودند در شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهراتی گسترده زدند. به گزارش خبرگزاری های بین المللی هزاران تن از معترضان در شهرهای دمشق، حما، دیر الزور، درعا و حمص تظاهرات کردند و بار دیگر خواستار کنارگیری بشار اسد شدند. گزارش‌ها از سوریه حاکی از ادامه حملات نظامی ارتش این کشور با توپ و تانک به معترضان به خصوص در شهر حما و کشته شدن بیش از 10 تن در روز جمعه است. شاهدان عینی وضعیت شهر حما را فاجعه آمیز توصیف کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک شاهد عینی گزارش داده ده‌ها زخمی در سطح شهر حما بر روی زمین افتادند و امکان انتقال آنها به بیمارستان وجود ندارد. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه ضمن تشریح آخرین وضعیت شهر حما میگوید که آمار تلفات بیشتر از گزارش خبرگزاری هاست.
بیشترین اتفاقات در شهر حما رخ داد. این شهر همچنان برای ششمین روز در محاصره ارتش و نیروهای امنیتی قرار داشت و عملیات ارتش هم در این شهر ادامه داشت. اینطور که شاهدان عینی که تونستن اخبار رو به رسانه ها منتقل کنند گفتند نزدیک به 250 تانک در محله های اصلی شهر و میدان ها مستقر شدند. به طور پراکنده اقدام به گلوله باران مناطق مختلفی از شهر و محله ها می کنند و آمار دقیقی در رسانه ها منعکس نشده، اما دیدبان حقوق بشر سوریه و اتحادیه های محلی هماهنگ کننده اعتراض ها در آماری که بر روی صفحات مجازی خودشون در شبکه های اجتماعی اعلام کردن گفتن که در روز جمعه در حما 57 نفر کشته شدند. آب و برق نزدیک به 3 روزه در حما قطع هست، طوری که باعث به وجود آمدن یک بحران انسانی شده. به طور مثال در بیمارستان ها به خاطر قطع برق تمام این دستگاه ها از کار افتادن و این خودش باعث مرگ یک سری از بیمارا به ویژه کودک ها شده. مواد غذایی در خونه ها فاسد شده در اثر قطع برق. خیلی از خانواده ها سعی کردن از شهر فرار کنند. تو 48 ساعت گذشته 1500 خانواده تونستن فرار کنند. تقریبا بعضی هم نیروهای امنیتی و ارتش مانع از اون شده و حتی خبرهای رسیده که به سمت خانواده هایی که میخواستن فرار کنند شلیک کردن نیروهای امنیتی. تکفیر اندازها بالای ساختمون های شهر مستقر هستن و هر کس رو که ببینن بهش تیراندازی میکنند. اینها همزمان هست با موج بازداشت های گسترده در شهر و یورش نیروهای امنیتی به خونه ها.
فعالان حقوق بشر سوری میگویند تنها ظرف یک هفته گذشته در شهر حما دست کم 300 تن در جریان حملات ارتش به تظاهرکنندگان کشته شدند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه رژیم بشار اسد را مسئول مرگ بیش از 2000 تن از شهروندان سوری دانست.
We think to date the government is responsible for the deaths of more than 2000 people of all ages.
خانم کلینتون بشار اسد را فاقد مشروعیت برای حکومت بر مردم سوریه خواند و از تمامی کشورها خواست فشارها بر حکومت سوریه را افزایش دهند تا به کشتار شهروندانش خاتمه دهد. دولت آمریکا تاکنون شماری از مقامات سوریه و بشار اسد رئیس جمهوری این کشور را تحریم کرده و شورای امنیت سازمان ملل هم 3 روز پیش با صدور بیانیه‌ای از مقامات سوری خواست هر چه زودتر خشونت‌ها در سوریه را متوقف کنند.
بله، درباره سوریه شنیدیم و حالا برای اینکه کمی از فضای سوریه یه بحران زده فاصله بگیریم براتون یک ترانه پخش میکنیم از کاوه یغمایی، هنرمند 42 ساله ایرانی که اولین پسر کوروش یغمایی هست، خواننده محبوب راک. اسم این ترانه هست برگرد. از این پرده های سکوت، از این لحظه های خودم، از این خون خسته شدم، برگرد برگرد. از این فکر هر شب تو،
دست سرد خودم، از این آینه خسته شدم.
یغمایی بود، فرزند کوروش یغمایی، خواننده محبوب راک. البته الان دیگه در کانادا زندگی میکنه و ایران رو ترک کرده. اسم این کار هم بود برگرد. و از سوریه و بعد از این موسیقی برگردیم به ایران که بحران دیگه‌ای با جنس متفاوت نسبت به سوریه در ایران شکل گرفته. بحرانی به اسم آب‌بازی توی پارک‌ها که نیروهای انتظامی و امنیتی و حتی مجلس رو درگیر خودش کرده. ماجرای وقت گذرونی و تفریح چند تا دختر و پسر جوان توی پارکی در تهران که روی هم آب می پاشیدن به گفته مسئولان انتظامی به دستگیریشون انجامیده، اما گویا با این دستگیری همه چیز تموم نشده. بعد از اینکه جمعه هفته پیش توی پارک آب و آتش تهران مراسم آب‌بازی جوونا برگزار شد، این هفته هم توی شهرهای دیگه مثل بندرعباس این برنامه اجرا شد و البته با انتقاد مسئولان هم روبرو شد. توی تازه‌ترین تحول، معاون اجتماعی فرمانده پلیس هرمزگان از بازداشت 30 تا دختر و پسر که مشغول آب‌بازی توی ساحل شرقی بندرعباس بودن خبر داده. باید بیشتر بشنویم از فرین عاصمی.
خبرگزاری فارس روز جمعه گزارش داد تلاش به گفته این خبرگزاری هنجار شکنان در پارک آب آتش ناکام مانده است. این خبرگزاری همچنین نوشته که قرار بوده صبح روز جمعه با دعوت شبکه‌های اجتماعی به گفته خبرگزاری فارس آمریکایی و صهیونیستی عده‌ای جوان در بعضی از پارک‌ها جمع شوند، اما این فراخوان با شکست روبرو شده است. خبرگزاری فارس این تجمع‌ها را تجمع فتنه‌گران نامیده و گفته برخی معاندان نظام جمهوری اسلامی که از تجمعات سیاسی و فتنه‌گرانه مردم ایران مایوس شدند، آخرین ضربه های خود را برای انحراف جوانان و هنجارشکنی در ملأ عام مخصوصا در ماه رمضان تعریف کردند. جمعه هفته گذشته تعدادی از جوانان در پارک آب و آتش به آب‌بازی پرداختند و پس از انتشار عکس‌های این قرار فیسبوکی که توسط عده‌ای جوان انجام شده بود، سایت‌ها و خبرگزاری‌های نزدیک به دولت از این اقدام انتقاد کردند و حتی نیروی انتظامی خبر از بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان در این برنامه را داد. احمد روزبهانی، رئیس پلیس امنیت اخلاقی، چند روز پیش در برنامه 23 تلویزیون جمهوری اسلامی حاضر شد و از بازداشت تعدادی از به گفته او برگزار کنند این برنامه خبر داد.
گروهی به نام گندکشان
این گرد همایی رو داشتن، یه سری دختر و پسر اونجا از طریق فیسبوک فراخوان کردن رفتن و قبلا هم بهشون گفته شده بودیم مثل اینکه اسباب بازی آب پاچم با خودشون برن و اغلب اینا اسباب بازی آب پاچم با خودشون برده بودن. در هر صورت اونجا هنجار شکنی داشتن، طبیعتا تو اون پارک ادعی بودن خانواده های محترم بودن که رفته بودن روز تعطیل رو در اونجا بگذرونن و اونها هم ناراضی بودن از این قضیه.
آقای روزبهانی همچنین از برخورد شدید با چنین افراد به گفته او هنجار شکنی خبر داد.
اینها باید بدونن که با هماهنگی که با مسئول محترم قضایی کردیم به شدت با اینها برخورد خواهد شد و ما قبول نمی کنیم که این جور مسائل در اماکن تفریح ما، در میادین، در هیچ جایی کشور ما این اتفاقات بخواد بیفته.
برنامه 23 همچنین با تعدادی از جوانهایی که در رابطه با برنامه آب‌بازی دستگیر شده بودند مصاحبه کرد. همه این جوانان در این مصاحبه از صمیمیت بین دختران و پسران و شکست شدن هنجارها سخن گفتند.
اکثرا خب حجاب ناقص بود یا شاید حتی روسری افتاده بود.
یه پیجی بود به اسم پیج گندکشان که یه فراخوان داد به اسم فراخوان جنگ جهانی تفنگ آب‌پاش. نوشته بودش که برنامه آب‌بازی میریم توی بوستان آب و آتش، حتما با خودتون تفنگ آب‌پاش بیارید.
برنامه اولیشون اصلا برنامه فان بود، ولی برنامه دومیشون شاید سیاسی بوده باشه یا مثلا هدفی داشته باشه. خیلی صمیمی بود.
در همین حال بعضی از نمایندگان مجلس هم خواستار برخورد با عاملان این برنامه شدند. محمد تقی رهبر نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولان نباید نسبت به رواج به گفته او بی‌حجابی و بدحجابی و کمرنگ شدن ارزش‌های اسلامی بی‌تفاوت باشند گفت در برخورد با این پدیده به گفته او زشت در درجه اول باید مشخص شود این برنامه توسط چه کسانی و با چه اهدافی سازماندهی شده. موسی غضنفر‌آبادی نماینده بوجنورد هم گفته رواج پدیده آب‌بازی جوانان در پارک‌های کشور اقدامی طرح‌ریزی شده برای شکستن هنجارها و دور کردن جوانان از ارزش‌های اسلامی و فرهنگ حجاب و عفاف است. در همین حال تجمعی هم در روز جمعه در پارک قدیر هرمزگان برگزار شد. عباس خدادادزاده جانشین فرماندهی نیروی انتظامی هرمزگان با تایید تجمع تعدادی از جوانان و برگزاری مراسم آب‌بازی گفت این تجمع که در پارک قدیر برگزار شد از قبل برنامه‌ریزی شده بود و در فیسبوک و از طریق پیامک و تلفن به اطلاع جوانان رسیده بود. آقای خدادادزاده از حرام بودن آب در ماه رمضان به عنوان یکی از عوامل باطل کننده روزه خبر داده و گفته خانواده ها باید بیشتر از گذشته مراقب فرزندان خود باشند. سعید امیدیان معاون اجتماعی فرماندهی استان هرمزگان هم از بازداشت 30 نفر دختر و پسر جوان که مشغول آب بازی در ساحل گلشهر بندرعباس بودند خبر داده است. او گفته در این مورد هیچ گونه جرم خاصی از نظر اخلاقی و مشکل پوشش وجود نداشته و تنها منباب این بوده که رعایت شونات ماه رمضان نشده است. به نظر میرسد افزایش قرارهای فیسبوکی نظیر تجمع موفرفری‌ها، آب‌بازی، خزبازی، حباب‌بازی و برنامه‌های از این دست دلیلی است بر نیاز جوانان ایرانی به شادی و نشاط که کمبود آن به شدت در جامعه حس می‌شود.
فرین عاصمی بود. اما خبرهای دیگر را توی روزنامه‌های امروز تهران پیدا می‌کنیم.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده، سلام بر تو، صبح روز شنبه بخیر.
آزاده، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
چه خبرهایی توی روزنامه‌های صبح امروز تا حد زیادی به هم نزدیک هستن یا مشابه هستن توی روزنامه‌های چاپ تهران؟
یکی از عناوین مشترکی که در شماری از روزنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته و به ویژه روزنامه جهان صنعت و روزنامه شهر در صفحه نخست به اون اشاره کردن، همین بحث بلوکه شدن نزدیک به 4 میلیارد دلار از پول فروش نفت ایران هست در کره جنوبی. روزنامه شرق نوشته پس از اون که هند نتونست حدود 5 میلیارد دلار از پول نفت رو به ایران پرداخت بکنه و به دلیل تحریم‌های سازمان ملل و همچنین تحریم‌های بانکی علیه جمهوری اسلامی برای بازپرداخت این پول نفت با مشکل مواجه شده، حالا خبر رسیده که کره جنوبی هم به همچین مسئله‌ای دچار شده و مقام‌های جمهوری اسلامی نمیتونن پول نفتی رو که به این کشور فروختن پس بگیرن.
آیا تونستی چیزی پیدا کنی در مورد صحبت‌های سید حسن خمینی که اظهار نگرانی کرده از اوضاع اقتصادی کشور؟
چند روزنامه مثل روزنامه مردم سالاری، ابتکار، شرق و روزگار اظهارات آقای سید حسن خمینی رو مورد توجه قرار دادن و نوشتن که ایشون انتقاد کرده از وضعیت وخیم اقتصادی و گفته که وضع معیشتی مردم به ویژه بسیار دشوار و سخت شده و مردم نمیتونن گذران زندگی بکنن. آقای حسن خمینی تاکید کرده که بیکاری گسترده و فقر عمیقی در جامعه ممکن هست مشکلات بیشتری برای کشور ایجاد بکنه و همه باید کمک بکنن تا این مشکلات برطرف بشه. البته ایشون در این حال اونطوری که روزنامه روزگار در تیتر نخست خودش از قول ایشون نوشته تأکید کرده که ستایش قدرت در شرایط عادی خیلی قابل حساب کردن نیست و مقامات کشور نباید به تقدیرهایی که ازشون میشه دلخوش کنن.
دیدم که یکی دوتا از روزنامه ها به صحبت های محمود احمدی نژاد واکنش نشون دادن. صحبتاش در این زمینه که زندانی سیاسی در ایران وجود نداره.
بله، روزنامه هایی که وابسته به جناح حاکم هستند مثل کیهان و رسالت که اظهارات آقای احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی با شبکه یورونیوز رو مورد استقبال قرار دادن و حتی روزنامه کیهان از قول ایشون نوشته که در ایران کسی به خاطر اظهار نظر در زندان نیست و آقایان موسوی و کروبی هم با قوه قضاییه مشکل دارن وگرنه دولت اونها رو زندانی و بازداشت نکرده. روزنامه های شرق و اعتماد در صفحه نخست خودش به ویژه روزنامه اعتماد برای نخستین بار پس از چند ماه به بهانه اظهارات آقای احمدی نژاد اسم آقای موسوی و کروبی رو در یکی از تیترهای اصلی صفحه یک منتشر کرده و نوشته که آقای احمدی نژاد ادعا کرده من با آقای موسوی و کروبی مشکل ندارم بلکه اونها با قوه قضاییه مشکل دارن و به همین دلیل بازداشت و زندانی شدند.
چند دقیقه دیگه باز هم شهرام رفیع‌زاده با ما خواهد بود در بخش دیگه ای از صبحانه با خبر تا سعی بزنیم به خبرهای استانی در چهار گوشه ایران. و بخش اول خبرهای ورزشی امروز صبح رو هم با حبیب روشنزاده بشنویم، با این تاکید که تا حدود نیم ساعت دیگه بازم خبر ورزشی داریم با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان در برزیل دیدار تیم‌های ملی جوانان ایران و آمریکا به سود آمریکا پایان یافت. در این مسابقه که سهرگاه امروز در ریو دو ژانیرو برگزار شد، تیم ملی والیبال جوانان ایران در حالی که گیم اول بازی را به سود خود پایان داده بود، در سه گیم بعدی شکست خورد. این مسابقه نخستین بازی ایران و آمریکا در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال جوانان جهان بود. ایران اگر امروز در مقابل روسیه و فردا در برابر اسپانیا پیروز شود، می تواند به حضور در مرحله نیمه نهایی مسابقات امیدوار باشد. یک تیرانداز زن ایران در مسابقات جام جهانی تیراندازی با کمان پای مدال برنز است. در مسابقات جام جهانی تیراندازی با کمان که در ایالت یوتای آمریکا جریان دارد، مهتاب پارسامهر که در کامپاند زنان با سه پیروزی به نیمه نهایی رسیده بود، با شکست مقابل حریف ایتالیایی امروز برای مدال برنز به میدان می رود. در کامپاند تیمی مردان هم ایران در مسابقه رده‌بندی با فرانسه رقابت دارد. گروه‌کشی برای برگزاری آخرین مرحله از مسابقات مقدماتی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا دیشب در سوئیس برگزار شد و 20 تیم این مرحله حریفان خود را شناختند. از جمله بازی‌های مهم برای راهیابی به لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا دیدار آرسنال است با اودینزه ایتالیا، بایر مونیخ با افسه زوریخ و لیون فرانسه با روبین کازان روسیه. ده تیمی که در این مرحله برنده شوند به 22 تیم دیگر می‌پیوندند تا لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا را در 8 گروه 4 تیمی آغاز کنند. فصل جدید فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا یک دیشب با یک مسابقه گشایش یافت. دیدار تیم‌های دورتموند و هامبورگ در دورتموند برگزار شد و دورتموند قهرمان فصل پیش بوندسلیگا با نتیجه 3-1 هامبورگ را شکست داد. دو گل از سه گل دورتموند توسط گروس کرویتس بازیکن 23 ساله این تیم زده شد. به گزارش مطبوعات آلمان، تیم دورتموند در فصل جدید بوندسلیگا با پیش فروش 55,000 بلیت سالانه یک رکورد تازه در تاریخ فوتبال باشگاه‌های آلمان به جای گذاشته است. و مسابقات فوتبال جام جهانی برای جوانان زیر 20 سال در کولومبیا ظرف 48 ساعت آینده تیم‌های مرحله حذفی خود را خواهد شناخت. از 24 تیمی که در این مسابقات حضور دارند تاکنون تیم‌های فوتبال جوانان برزیل، مصر، پرتغال، کامرون، اسپانیا، کولومبیا، آرژانتین، نیجریه و عربستان جواز ورود به مرحله حذفی را دریافت کردند. از آسیا بجز عربستان که انتخاب شده، کره جنوبی هم 50% شانس راهیابی به این مرحله را دارد. تیم ملی فوتبال جوانان ایران با شکست در مرحله مقدماتی این مسابقات از سفر به کولومبیا باز ماند.
رادیو فرداست.
درست همین لحظه ساعت شد 7:30 صبح به وقت ایران در روز شنبه 15 مرداد ماه. از رادیو فردا با شماییم. یک ساعت دیگه همچنان برنامه زنده امروزمون ادامه داره و امیدوارم هر جایی که هستید امکانشو داشته باشید که گوش کنید بقیه برنامه همونو که پر از خبر و گزارش و گفتگو هست، این دو بخش باقی مونده صبحانه با خبر. همراه ما باشید که قراره همراه بشیم با نورشین سید حسینی و خبرهای تازه‌ای که برامون آورده.
متشکرم آزاده. رهبران سه کشور آمریکا، فرانسه و آلمان روز جمعه بر سر طرح تدابیر تنبیهی جدیدی علیه حکومت سوریه توافق کردند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که دست کم 16 تن از مخالفان سوری در جریان اعتراضهای اولین جمعه ماه رمضان به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. کاخ سفید روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد باراک اوباما و رؤسای جمهور آلمان و فرانسه از بیانیه شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت خشونت‌های حکومت سوریه تقدیر کردند. اما کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با نیکولا سارکوزی و آنگلا مرکل رؤسای جمهور فرانسه و آلمان درباره آخرین تحولات در زمینه بحران حوزه پولی یورو و همچنین آرامی‌های سوریه گفتگو کرده است. بر پایه این بیانیه باراک اوباما از پیشگامی فرانسه و آلمان در حل چالش اقتصادی حاضر در اروپا استقبال کرده است. به نوشته روزنامه اعتماد، 13 رشته کارشناسی از فهرست رشته‌های علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی در آزمون سراسری سال جاری حذف شدند. بنا به گزارش روزنامه اعتماد، سال گذشته داوطلبان مقطع کارشناسی می‌توانستند از میان 19 رشته علوم انسانی که در دانشگاه علامه طباطبایی ارائه می‌شد، یکی را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند، اما امسال این تعداد به 6 رشته محدود شده است. بر پایه این گزارش، روزنامه نگاری در میان رشته های حذف شده قرار دارد. سازمان اعتبارسنجی استاندارد اند پور روز جمعه در پی انجام عملیات ارزیابی اعتبار مالی ایالات متحده را یک رتبه کاهش داد. در بیانیه این سازمان، چشمانداز رتبه بندی اعتبار آمریکا منفی ارزیابی شده است. این در حالی است که آمریکا سالها از بالاترین میزان اعتبار مالی در جهان برخوردار بوده است. علت این کاهش اعتبار نگرانی‌های ناشی از کسری بودجه روزافزون دولت آمریکا است. ترکیه از سازمان کنفرانس اسلامی خواست برای کمک به قحطی زدگان شاخ آفریقا اجلاسی اضطراری تشکیل دهد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت سازمان کنفرانس اسلامی کمک رسانی به 40,000 نفر را در منطقه‌ای در نزدیکی موگادیشو پایتخت سومالی به زودی آغاز می‌کند. سازمان ملل متحد دو منطقه را در جنوب سومالی رسماً قحطی زده اعلام کرده است. یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین روز جمعه به اتهام اهانت به دادگاهی که برایش برگزار شده بود بازداشت شد. خانم تیموشنکو به سوء استفاده از قدرت متهم شده، ولی متحدانش میگویند که این دادگاه با اغراض سیاسی برگزار شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی کره شمالی، ماه گذشته 30 نفر در این کشور در پی جاری شدن سیل جان خود را از دست دادند. خبرگزاری مرکز خبر کره روز جمعه گزارش داد که در پی این سیل 16,000 نفر نیز بی خانمان شدند. این گزارش می‌افزاید که هزاران خانه و مزارع کشاورزی نیز در این سیل ویران شدند.
مرسی نوشین سید حسینی. باز هم با ماست 27 دقیقه دیگه تو بخش سوم صبحانه با خبر. به گفته وزیر دفاع، جمهوری اسلامی برای بومی‌سازی امنیت منطقه در آب‌های آزاد آماده میشه. پایان اعتصابات کارگری شرکت آهنگری تراکتورسازی تبریز. و هفته سیاه در بازارهای مالی جهان و فرو ریختن بازارهای بورس.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید تا 25 دقیقه دیگه توی بخش دوم صبحانه با خبر. ساعت 7:34 به وقت ایران هست. اعتراضات کارگری، اعتصاب کارگران، حقوق عقب افتاده، کارگران معترض، اینا کلمه هایی هستن که بارها و بارها در موردشون به خصوص توی سالهای اخیر شنیدین. آخرین خبرها که از این هست که صدها کارگر شرکت آهنگری تراکتورسازی تبریز بعد از 10 روز که اعتصاب کرده بودن، روز پنجشنبه با وعده های یک نماینده مجلس به اعتراض صنفی خودشون پایان دادن. در جریان این اعتراض تعدادی از کارگران معترض هم بازداشت شده بودند که به گزارش خبرگزاری ایلنا با وثیقه آزاد شدند. بهروز کارونی در همین زمینه گزارش میده.
کارگران شرکت آهنگری تراکتورسازی تبریز در اعتصاب 10 روزه خود خواستار پرداخت به موقع حق بیمه، محسوب کردن شرایط سخت و زیان‌آور هنگام بازنشستگی، اضافه شدن مدت قرارداد کارگران و کارکنان قراردادی شرکت، پرداخت بهره‌وری‌های معوقه و پرداخت کامل حقوق در پایان هر ماه شده بودند. آنها همچنین با توجه به واگذاری چند ساله شرکت آهنگری به بخش خصوصی، خواستار زیر پوشش قرار گرفتن آن توسط کارخانه تراکتورسازی شده بودند. بر اساس گزارش‌ها، دولت سهام شرکت آهنگری تراکتورسازی تبریز را در چند نوبت بر اساس اصل 44 قانون اساسی در بورس واگذار کرده است. بر اساس این گزارش‌ها، اعتراض‌های صنفی صدها کارگر شرکت آهنگری تراکتورسازی تبریز از تیر ماه به صورت نامنظم شروع شده بود و سپس به شکل اعتصاب بروز پیدا کرد. برخورد مسئولان بر اساس گزارشی که در خبرگزاری ایلنا نوشته شده است، بازداشت تعدادی از کارگران معترض بود. این خبرگزاری اشاره به تعداد کارگران بازداشت شده نکرد. با این همه پس از 10 روز اعتصاب، این کارگران به قید وثیقه هایی که در گزارش ایلنا باز هم مورد اشاره قرار نگرفت آزاد شدند. همزمان رضا رحمانی نایب رئیس مجلس و نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ظهر روز پنجشنبه در جمع کارگران شرکت آهنگری تراکتورسازی تبریز حاضر شد و با قول پیگیری مطالباتشان از آنها خواست تا به اعتصاب خود پایان دهند. این نماینده مجلس به رغم دادن وعده‌هایی برای تحقق خواسته های کارگران، در مورد درخواستشان جهت زیر پوشش قرار گرفتن توسط کارخانه تراکتورسازی تبریز گفت که واگذاری این کارخانه در قالب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بوده، قانون به طور شفاف همه چیز را مشخص کرده و باید تابع آن بود و همه مکلف به تبعیت از فرامین رهبر جمهوری اسلامی در حفظ اشتغال هستند. این نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این حال با اشاره به بازداشت تعدادی از کارگران این شرکت گفت که از کارگران عذرخواهی می‌کند. این در حالی است که در گزارش خبرگزاری ایلنا خبری در مورد وضعیت پرونده حقوقی این کارگران شرکت آهنگری کارخانه تراکتورسازی تبریز منتشر نشده است. اعتصاب در این شرکت دومین اعتصاب بزرگ در تبریز در ماه‌های اخیر به شمار می‌رود. پیشتر نیز حدود 1800 کارگر پیمانی مجتمع پتروشیمی تبریز در اسفند ماه سال گذشته با درخواست برای حذف شرکت پیمانکار، قرارداد مستقیم کاری با این واحد تولیدی و نیز برخورداری از حقوق و مزایای کارگران رسمی اعتصاب 11 روز را برگزار کرده بودند. این اعتصاب با قول مسئولان دولتی برای تحقق خواسته های کارگران پایان یافت. گزارش رسانه ها و وبسایت های کارگری همچنین حاکی است که در سالیان اخیر اعتراض ها و اعتصاب های کارگری رو به افزایش بوده و دامنه آن از واحد های کوچک و متوسط به کارخانه های بزرگ کشیده شده است.
بهروز کارونی بود. تا چند دقیقه دیگه براتون یک موسیقی پخش میکنیم، اما قبل از اون یک گفتگو بشنویم. مدتیه که مسئولان نظامی، سپاه و ارتش ایران درباره وسعت دادن فعالیت‌هاشون توی آب‌های آزاد صحبت‌های رو مطرح می‌کنن. در تازه‌ترین خبرها، احمد وحیدی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، توی گفتگویی با خبرگزاری فارس گفته که جمهوری اسلامی بر اساس دکترین گسترش امنیت توی آب‌های آزاد، نیروهای دریایی خودش رو تقویت می‌کنه تا بتونه به کمک کشورهای منطقه برای بومی‌سازی امنیت منطقه دفاع کنه. فرین عاصمی از رادیو فردا در همین زمینه با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی رادیو فردا، صحبت کرده و از اون پرسیده که آیا ایران واقعا توانایی حضور توی آب‌های آزاد رو داره؟
به نظر میرسه که ایران تغییراتی در دکترین دفاعی خودش داده، به ویژه در حوزه خلیج فارس، ولی اینکه ایران بخواد حضور داشته باشه در آبهای آزاد با مشکلاتی جمهوری اسلامی مواجه خواهد بود، برای اینکه این مأموریت به نیروی دریایی ارتش واگذار شده و این نیروی دریایی بنیه و ظرفیت حضور در آبهای آزاد رو نداره و این بیشتر به خاطر تعداد کمی از ناوهایی است که میتونن در این منطقه حضور داشته باشن و همینطور فرسودگی که حاکم هست بر نیروی دریایی ارتش. بیشتر ناوهای نیروی دریایی قدیمی هستن، حداقل 30 سال از عمرشون گذشته و این کار در حال حاضر امکان پذیر نیست.
آقای آریان، ایران گفته قصد داره با گسترش امنیت در آبهای آزاد منطقه رو بومی سازی کنه، اصلا چنین چیزی امکان داره؟
ببینید، مسئله بومی سازی به طور کلی ایجاد یه سیستم امنیتی بومی صحبت تازه‌ای نیست. قبلا هم مقام‌های جمهوری اسلامی این حرفا رو زدن، ولی این تأکیدی رو که دارن الان میکنن یه پایش برمیگرده به موقعیت سیاسی ایران. ایران فکر میکنه که در منطقه خاورمیانه از یک موقعیت بسیار خوبی برخورداره که الان میتونه اینو مطرح بکنه، در رابطه با خروج نیروهای آمریکایی از عراق، در رابطه با مسئله بحرین، در رابطه با نفوذی رو که در لبنان برای خودش به وجود آورده از طریق حزب الله، با توجه به رابطه خوبی رو که با حماس داره و همینطور در رابطه با اونچه که در سوریه میگذره. این بُعد سیاسیشه. بر پایه این الان مقام‌های جمهوری اسلامی دارن تاکید میکنن. این کار به نظر من با مشکلات بسیار زیادی مواجه خواهد بود، برای اینکه دو تا بازیگر اصلی رو در منطقه باید ایران راضی بکنه یا متقاعد بکنه برای به وجود آوردن یک سیستم امنیت بومی. یکی کشورهای عربی است در جنوب خلیج فارس و یکی آمریکاست که ناوگان پنجمش در منطقه حضور داره و مرکزش در بحرینه. هیچ کدام از این دوتا بازیگرها به ایران اطمینان ندارن در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران، در رابطه با جاه طلبی هایی رو که ایران از خودش بروز داده، چه سیاسی و چه نظامی در منطقه، و به ویژه مسائلی رو که ایران با توجه به 3 جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا با کشورهای عربی داره. در حال حاضر به نظر من ایجاد این سیستم امنیتی بومی امکان پذیر نیست، ولی به هر حال این امر به ایران مشتبه شده، به خصوص به مقام‌های جمهوری اسلامی که در شرایطی قرار گرفته که میتونه اینو پیش بکشه.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی رادیو فردا بود که در مورد توانایی حضور ایران در آبهای آزاد توضیح میداد. و حالا کمی دیگه باید فاصله بگیریم از این فضای نظامی و سیاسی و یک ترانه میخواییم براتون پخش کنیم از یکی از خواننده های محبوب که خیلی هم طرفدار داره و خیلی هم ما تلفن داریم که از اون میخواید چیزی بشنوید، داریوش.
گفتم تو چرا دورتر خواب و سرابی، خواب و سرابی، گفتی که منم با تو ولی کن تو نقابی، اما تو نبابی، فریاد کشیدم تو کجایی تو کجایی، گفتی که تب کن تو مرا تو که بیایی، فریاد کشیدم تو کجایی زمین است، نقشه تن ماریست که در خواب کمین است، در هر قدمت خواب هر شاخ سرد دار، در هر نفس آزاد هر ثانی صد بار، چون هم سفر عشق شدی مرد سفر باش، مرد سفر باش، هم منتظر حادثه هم فکر خطر باش، فکر خطر باش.
کم نباشن کسایی که با این آهنگی که از داریوش براتون پخش کردیم خاطرات زیادی دارن و حتما میدونن که اسم این کار هست حادثه و خواننده‌اش هم که یکی از محبوب‌ترین چهره‌های موسیقی ایران توی نیم قرن گذشته بود، داریوش اقبالی که الان 61 سالشه. ادامه بدیم برنامه‌هامون رو بعد از این موسیقی با یک گزارش. وزارت خارجه آمریکا موضوع حذف یا باقی موندن سازمان مجاهدین خلق توی فهرست سازمان‌های تروریستی رو همچنان داره بررسی می‌کنه. در همین حال سازمان مجاهدین هم بر شدت لابی خودش برای قانع کردن دولت آمریکا به خارج کردن اسم این سازمان از فهرست اضافه کرده. حذف یا باقی موندن اسم مجاهدین تو این فهرست بحث‌هایی رو هم بین موافقان و مخالفان برانگیخته و مینا بهارمست در مورد این بحث‌ها گزارش مفصلی داره.
وزارت خارجه آمریکا میگوید در صدد است راهی برای حل مشکل سازمان مجاهدین خلق و خروج ساکنان آن از اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد پیدا کند. دادگاه تجدید نظر رسیدگی به شکایت مجاهدین در آمریکا حکم داده که باید به این سازمان که میگوید دیگر فعالیت تروریستی ندارد فرصت دفاع از خود داده شود. همزمان با لابی مجاهدین در واشنگتن، عده‌ای از ایرانیان مقیم آمریکا نیز به مخالفت با حذف نام این سازمان از فهرست سازمان‌های تروریستی پرداختند. پنجشنبه گذشته شورای ملی ایرانیان آمریکا نهادی به ریاست تریتا پارسی که سالهاست برای بهبود روابط آمریکا با جمهوری اسلامی تبلیغ و فعالیت می‌کند، در نشستی با حذف نام مجاهدین از فهرست مخالفت کرد. این عده استدلال می‌کنند که چنین تصمیمی به وجهه آمریکا در نزد ایرانیان لطمه می‌زند و بهانه هرچه بیشتر به دست جمهوری اسلامی می‌دهد تا علیه آمریکا تبلیغ کنند. آنها همچنین می‌گویند این کار به زیان جنبش سبز تمام خواهد شد. یکی از شرکت کنندگان در آن نشست مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ایرانی بود که خود پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران در تهران بازداشت و مدتی را در اوین گذراند. آقای بهاری این طور استدلال می‌کند:
ببینید، سازمان مجاهدین ندا رو دارن و از لحاظ تکنیکی هم درسته، این ندااشون که به هر حال اسلحه رو گذاشتن زمین بر کار نمی‌کنن، اما اسلحه رو در موقعی کنار گذاشتن که 3400 نفر از اعضاشون توی کمپ در محاصره نیروهای آمریکایی هستند. خب اینها اسلحه رو بردارن چیکار میتونن بکنن؟ یعنی باید با نیروهای آمریکایی مبارزه کنن که در حقیقت محاصره شون کردن. و در ضمن سازمان مجاهدین خلق برخلاف PLO، برخلاف جمهوری خواهی ایرلند، اینا وارد یک پروسه سیاسی نشدن که یک تعاملی داشته باشن با گروهای دیگه، و این نشون میده که اینا هنوز یه پتانسیلی برای خودشون حفظ کردن. حالا این میتونه پتانسیل تروریستی باشه، میتونه پتانسیل فرقه‌ای باشه، اما شما تا موقعی که یک سازمان از لاک خودش بیرون نیامده، یعنی از کمپ اشرف بیرون نیامده، اجازه نداده که سازمان‌های بین‌المللی، خبرنگارای بین‌المللی وارد اون کمپ بشن، راجبش تحقیق بکنن، و هیچ وقت وارد مذاکره سیاسی و تعاملات سیاسی با گروه‌های مختلف نشده، نمیتونید راجبش قضاوت بکنید. در حال حاضر نمیشه ادعای سازمان مجاهدین خلق باور کرد.
مازیار بهاری. اما آنچنان که عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، میگوید باقی ماندن نام مجاهدین در فهرست تصمیم گیرندگان را بر سر دوراهی قرار خواهد داد و مشکل خروج آنها از عراق را پیچیده تر می کند.
پناهندگی امر سازمانی نیست. پناهندگی یک وضعیت فردی است.
ولی پناهنده باید در تقاضای خودش بنویسد که اولا چرا تقاضای پناهندگی میکنه و وضعیتش چگونه است که نمیتونه به کشور خودش باز بگرده، و وقتی که کسانی که در عراق هستن اعلام کنن که عضو سازمان مجاهدین هستن، یعنی اینکه همچنان به عضویت خودشون پافشاری میکنن از یک سو، و از طرف دیگه این سازمان رو همچنان دولت آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسه، خب مسلم است که هرچی هم اینها بگن که ما دست از اعمال خشونت برداشتیم، تا زمانی که این عنوان روی سازمان هست، همین رو ممکنه خیلی از کشورها بهانه بکنن و تقاضای پناهندگی اون شخص رو رد بکنن. از یک طرف دولت آمریکا متوقع است که کشورهای اروپایی تعدادی از اینها رو روی خاک خودشون به عنوان پناهنده سیاسی بشناسن، و از طرف دیگه این سازمان رو سازمان تروریستی بشناسه. اینجاست من به عنوان یک حقوقدانی میگم که من با تجدید تحلیل‌های سیاسی کاری ندارم، اون مسئله من نیست، ولی این هستش که همین ممکنه دستاویزی باشه برای اینکه کشورهای اروپایی هم به درخواست پناهندگی تعدادی از کسانی که میخوان به کشورهای اروپا برن پاسخ مثبت ندن.
عبدالکریم لاهیجی: همه این بحث‌ها در حالی است که دولت عراق هم به دلیل مسائل داخلی این کشور و هم زیر فشار شدید ایران میگوید که تکلیف اردوگاه اشرف باید تا آخر سال جاری میلادی روشن شود و ساکنان آن از عراق بروند. در این شرایط است که وزارت خارجه آمریکا نیز ناچار است به زودی نظر خود را درباره اینکه مجاهدین را تروریست میشناسد یا نه اعلام کند.
حذف یا باقی موندن اسم مجاهدین خلق در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا، این موضوع گزارش مینا بهارمست بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اگر اهل فیسبوک هستید و اگر از طرفداران فیسبوک محسوب میشید، میتونید صفحه رادیو فردا رو در فیسبوک هم پیدا کنید و به این صفحه برید و به فنها یا به طرفداران رادیو فردا بپیوندید. اگه این کار رو بکنید، بعد میتونید مشخصا توی بحثا شرکت کنید، برای ما نظر بذارید و در جریان خبرها و گزارش‌های قرار بگیرید که هر چند دقیقه یک بار از طریق فیسبوک میتونید از اونا مطلع بشید. اگر هم البته به اینترنت خوب دسترسی دارید، حتما میتونید برید مستقیم سراغ وبسایت ما radiofarda.com و امیدوارم که بتونید از موضوع فیلترینگ هم بگذارید. ما هم راه حلایی داریم، مثل فیلتر شکن روزی که هر روز برای شما معرفی میکنیم و از طریق اون میتونید وارد سایتمون بشید، مثل درسیاه.com. و موضوع اقتصادی امروز ما و بحثی که امروز مطرح میشه توی این برنامه، برخلاف انتشار آماری که نسبتاً مناسب بود درباره بازار کار ایالات متحده آمریکا، اما شاخص سهام توی تعداد زیادی از بورس‌های اروپا و آسیا دیروز هم همچنان فرو ریخت و به شدت سقوط کرد. هفته سیاه در بازارهای مالی جهان، این موضوع گفتگوی اقتصادی ماست.
اقتصاد روز.
فریدون خاوند، سلام بر شما در صبح شنبه، در صبح اول هفته ایران.
صبح شما بخیر خانم اسدی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، بازارهای مالی دنیا هفته خیلی بدی رو دارن پشت سر میگذارن و ترس از تکرار بحران اقتصادی سه سال پیش یک بار دیگه گویا به شدت بالا گرفته. این ترس به نظر شما و این نوع آینده بینی که ممکنه خیلی از بازارهای مالی دنیا در نظر بگیرن تا چه اندازه موجهه؟
با توجه به تداوم سقوط شاخص‌های سهام در خیلی از بورس‌های آسیا، اروپا، آمریکا، به نظر می‌رسه که شبه بازگشت به بحران سال‌های 2008 و 2009 دوباره بالای سر اقتصاد جهانی به پرواز در اومده. بورس پاریس مثلا دیروز برای اولین بار دهمین روز کاهش شاخص کل سهام رو تجربه کرد. در خیلی دیگه از بورس‌های بزرگ اروپا از فرانکفورت گرفته تا لندن وضع بهتر نیست. در مورد شباهت بین وضعیت فعلی و بحرانی که سال 2008 شروع شد، میشه گفت که سه سال پیش سقوط خیلی شدیدتر بود. در حال حاضر هنوز با اون وضعیت فاصله داریم، ولی به هر حال شرایط هم از طرف رهبران اروپا و هم از طرف کاخ سفید جدی و حساس تلقی شده. تماسای زیادی برقرار هست فعلا در عالی ترین سطوح تصمیم گیری بین پایتخت‌های اروپایی و همینطور بین اروپایی‌ها و کاخ سفید، و دیشب در پاریس از احتمال برگزاری نشست فوق‌العاده سران هفت کشور صنعتی صحبت می‌شد، البته در صورت تداوم بحران.
آقای خاوند، دیروز همونطور که قبلا هم وعده داده شده بود آمار نسبتاً خوب و مناسبی درباره وضعیت اشتغال و بیکاری توی آمریکا منتشر شد. آیا این آمار تونست بازارای مالی رو آروم کنه؟
نه، نتوانست. آمار مربوط به اشتغال در آمریکا بهتر از اون چیزی بود که پیش بینی میشد. البته انتشار این خبر در اولین ساعات بعد از ظهر وضع رو کمی آرومتر کرد، ولی این آرامش خیلی دوام نیاورد، چون که اولا کاهش بیکاری در آمریکا فقط 0.1% بود و دوم اینکه در عوامل ریشه‌ای به وجود آورنده بحران تغییر محسوسی به وجود نیومده. رشد اقتصادی در آمریکا به شدت ضعیف شده و تردیدهای ناشی از بدهی‌های خارجی اولین قدرت اقتصادی دنیا هنوز از بین نرفته. در اروپا هم چشم‌اندازهای منطقه یورو به هیچ وجه مناسب به نظر نمی‌رسه، به خصوص با توجه به احتمال گسترش بحران مالی به اسپانیا و ایتالیا. خب سوال اینه که آیا این بحران اروپا هست که به رکود در آمریکا دامن زده یا برعکس؟ پاسخ درست احتمالاً این است که هر دو بر هم تأثیر منفی می‌گذارند.
این تکانهای مالی که الان به وجود اومده و در حال شدت گرفتن هم هستش و البته بروز احتمالی یک بحران اقتصادی جهانی هم ممکنه در پیش داشته باشه، به نظر شما بر ایران هم میتونه تأثیری بذاره؟ در واقع پیامدهایی هم بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
اقتصاد جهانی عمدتاً از راه نفت بر اقتصاد ایران تأثیر میذاره. با توجه به اون چیزی که هفته پیش در بازارهای مالی دنیا گذشت، قیمت نفت با حدود 5% کاهش رسیده به پایین ترین سطح در 6 ماه گذشته. محمد علی خطیبی نماینده ایران در اوپک هم دیروز همین گرایش رو تایید کرد، چون که کند شدن احتمالی آهنگ رشد در کشورهای بزرگ صنعتی قیمت نفت رو پایین میاره و چون که نفت تکیه‌گاه اصلی اقتصاد جمهوری اسلامی هست، کاهش قیمت اون طبعا بر اقتصاد ایران هم تأثیر تعیین کننده داره.
خب بخش دوم خبرهای ورزشی رادیو فردا رو هم تو که وعده داده بودیم باز هم با حبیب روشنزاده همکار ورزشیمون دنبال میکنیم.
دنیای ورزش. تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران در مسابقات آسیایی بانکوک با اختلاف 1 امتیاز از قرقیزستان عقب ماند و دوم شد. در پایان مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا که در تایلند جریان داشت، تیم ملی نوجوانان ایران با 86 امتیاز پشت سر قرقیزستان ایستاد که با 87 امتیاز عنوان قهرمانی را کسب کرد. هندوستان با 73 امتیاز سوم شد. مسابقات آزادکاران نوجوان آسیا از امروز در 10 وزن در تایلند آغاز می شود. وزیر ورزش با درخواست رضا رحمانی نماینده تبریز در مجلس موافقت نکرد و تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز باید 1 بازی دیگر خانگی را بدون تماشاگر برگزار کند. محرومیت تیم تراکتورسازی تبریز باز می گردد به رفتار تماشاگران این تیم در فصل گذشته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران و حکمی که از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال صادر شده. محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان در مخالفت با درخواست بخشودگی تراکتورسازی تبریز رعایت مقررات را مورد تاکید قرار داد.
دلسوزی برای ورزشکاران و دلگرمیشون من وظیفه خودم میدونم، ولی حفاظت از قاعده و قوانین رو هم وظیفه میدونم که یادآوری کنم.
به این ترتیب تیم تراکتورسازی تبریز که در اولین هفته لیگ برتر 1 بازی در خانه بدون حضور تماشاگران برگزار کرده، روز پنجشنبه 20 مرداد ماه نیز برای دومین بار همین وضعیت را خواهد داشت و این بار مقابل شاهین بوشهر. سازمان ورزش چین یکی از ورزشکاران ملی خود را که برنده 4 مدال طلای المپیک شده بود از تیم ملی اخراج کرد. بخش ورزش‌های زمستانی چین اعلام کرد خانم وانگ مینگ عضو تیم ملی اسکیت سرعت روی یخ به دلیل نادیده گرفتن انضباط اردویی، مشروب خاری و مضروب کردن مربی خود از تیم ملی اخراج می شود. این بانوی 26 ساله چینی 4 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز از بازی‌های المپیک زمستانی دارد و صاحب رکورد جهانی اسکیت سرعت در مسافت 500 متر است. در انگلیس و در فاصله 1 هفته به آغاز لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها، تیم استون ویلا صاحب 1 بازیکن فرانسوی شد. شارل انزوگبیا هافک ملی پوش فرانسوی از تیم ویگان اتلتیک به استون ویلا انتقال یافت. مدت قرارداد استون ویلا با این بازیکن 25 ساله فرانسوی 5 سال است و مبلغ قرارداد 16 میلیون دلار. و باز هم در انگلیس، مسابقات دو میدانی جایزه بزرگ لندن معروف به لیگ الماس که از عصر دیروز در لندن آغاز شده، امروز نیز در رشته های گوناگون از جمله پرتاب دیسک دنبال می شود. احسان حدادی، قهرمان پرتاب دیسک آسیا از ایران، امروز با 10 پرتاب کننده دیگر از نقاط مختلف جهان رقابت دارد.